لوموس.
سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه.
سلام، من امیدم.
سلام، منم سحرم.
سلام، منم میلادم و خوش اومدید به اپیزود 29 جام آتش لوموس.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
من داشتم این هفته اپیزود 27 و 27 که نه اپیزود 25 و 26 رو ادیت میکردم، بعد من نبودم، امید میگفت که آره ما توی این پادکست در مورد آخر کتابام حرف میزنیم. همین خشایار خیلی طولانی میگه، ولی خب بابا توضیح پادکست دیگه. دوستان، ما توی این پادکست کتاب هری پاتر رو بررسی میکنیم فصل به فصل. هر هفته
طولانی میگی،
همه شنیدن چی گفتی دیگه، مشخص بود توی پادکست.
شادی گفت.
امید نگفتش، بله شادی گفتش و من گفتم بله. جمله ای که من گفتم جمله ای که خشایات 45 ثانیه میگه امید تو 3 ثانیه گفت.
امید نصفشو نگفت. خب حالا اوکی، الان به جبران اون اپیزود 25 و 26 که این توضیحاتو نشنیدین، الان شنیدین بعد یک ماه و نیم. خب بله دیگه، همطور که میلاد گفت اومدیم به اپیزود 29، کم کم داریم به آخرهای کتاب و جای حساسش نزدیک میشیم.
بله، امروز میخواییم بریم سراغ فصل 29، ولی قبلش من یادآوری بکنم که تو سایت مرکز دنیای جادوگری میتونین برین گروه بندی بشین، حتما برین کار انجام بدین. توی منوی سایت هست، سوالش هم حسین ترجمه کرده، حالا نمیخوام دیگه بیشتر بستش بدم. احتمالاً امید گذشته بیشتر از امید آینده در این مورد توضیح داده، که اینم حالا مسئله پیچیده ایه که میلاد
برداری.
خلاصه فصل 29 یا The Dream یا به قول خانم اسلامی خواب یا حالا رویا، فصلیه که تاریخ شروع اتفاقاتش 7 خرداد 74.
حالا
چه زود گذشت، مگه مرحله
ولدمورت منتظره آخه؟ چون
مگه
مرحله
دوم 24 فوریه نبود؟
عزیزم شما اپیزود قبل نبودی که با شیرین ضبط کردی.
بله.
ولی حالا
اینجا یهو یه 30-40 روزی رو اسکیپ میکنیم.
عجب.
بعدش هم چیز دیگه، بعدش هم به هر حال ولدمورت منتظره که جولای بشه کاراشو انجام بده. جولای نشه که ولدمورت نمیتونه کاری انجام بده. تو همه کتابا ولدمورت جولای فعال میشه. ولی خب
نوروز و نوروز جام آتش رو با شیرین گذروندیم دیگه. تو
بله
شادی غایب بودید. نوروز
بابا یه بار منو شیرین و گلی و امید و میلاد باید بیایم اینجا و واقعا انتشار اون قسمت نباید قانونی باشه. خیلی حال میده.
حالا ولی میلاد میگه که نوروز جام آتش، من تن و بدنم میلرزه واقعا. حالا به جزئیاتش تو اپیزود جمع‌بندی اشاره میکنیم.
آها آها
بله. خب حالا سر قبل ضبط داشتی در مورد ترجمه اسم فصل میگفتی، الانم بگو بچه ها بشنوه.
گفتم که The Dream بهتره که رویا ترجمه شه تا خواب، چون خواب میتونه معانی مختلفی داشته باشه ولی خب رویا صرفا یک معنی داره.
ببین
میلاد مخالفه.
نه من فکر میکنم که من فکر میکنم خواب و استفاده کرده به خاطر اینکه نمیدونم، شاید من اشتباه بکنم و رویا یکم بار مثبت داره.
نه رویا و کابوس مثل دریم و نایتمر. دقیقا
نکته خاصی به نظر من نیست، چون ما مثلا میگیم خواب دیدن، شاید خواسته حالا این چیزو بگه. حالا رویا به نظر منم بهتر بود ولی به نظرم حالا اونقدر چیز خاصی نیستش.
آخه ما باید به نظرم اگه بخوایم در مورد این بحث کنیم، باید ببینیم خودمون اگه همچین خوابی ببینیم بخوایم واسه کسی تعریف کنیم میگیم من رویا دیدم.
این همون چیزیه که میگم دیگه، یه بار مثبت داره.
مثلا تو اگه خودت تو من خودم اگه یک همچین چیزی رو ببینم تو خواب نمیگم رویا دیدم دیگه، چون با درد هری از خواب بیدار میشه. میگم خواب ولدمورت دیدم یا کاووس دیدم.
رویا بار مثبت داره.
آره رویا مثلا موقعیه که مثلا
رفت بکشه اون پایین. ببینید برای هم باید بیان یوتیوب.
میشه برای ما هم بیاری؟ دیدم صدا فندک شنیدم برای همینه.
شارجرم و گذاشتم اون. ای خدا
عبوشم
دوران گذاشت آقای علیزاده.
من چیزی نگفتم آشغال، اصلا تنها کسی که اظهار نظر کرد نکردش در مورد پایین رفتن تو من بودم. میخوای گیر بدم به تا آخر اپیزود؟ دوست داری بهت گیر بدم؟
خب بله
آره موضوع اینه. به نظر من باید ببینیم ما خودمون اگه همچین چیزی رو ببینیم میگیم رویا دیدم یا میگیم خواب دیدم. رویای ولدمورت رو دیدم، وای چه قنبلی داشت مثلا. نمیگیم که.
آره ولی نه، من منظورم این بود که خواب مثلا میتونه معانی متفاوتی داشته باشه، میتونه صرفا به معنی خواب دیدن نباشه، برای همین گفتم رویا مثلا. چون نمیدونم آخه اگه میخواست اون معنی منفی خواب دیدن رو بگه نویسنده، میتونست بذاره نایتمر. نمیدونم چرا گذاشته The Dream.
حالا اون تفاوت‌های فارسی و انگلیسیه به نظرم، و اینکه یه زکی کم بحث داره تخصصی میشه، فکر کنم از سطح ما بالاتره.
آره
رهاش کنیم، کسی در این مورد نظری داشت کامنت بذاره ما مستفیض بشیم.
آره یکی کامنت گذاشته بود چند روز پیش برامون که از آقای غریبی میخوام که با ما غریبگی نکنه و بیاد توی لوموس مهمونمون بشه، وایستی تا بشه.
اگه میدونستیم ما بعد چند سال حسین رو دیدیم.
خب
متاسفانه حالا... کپی رایت میخوره و یعنی اینجا آهنگ با من غریبگی نکنه محسن یگانه رو براتون پخش میکردیم، ولی خب چون کپی رایت میخوره خودتون پلی کنین تو ذهنتون.
تو پادکست میشه بذاریم. تو پادکست نمیخوره.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
خب آره، حالا هری برداشته همه چیزو برای رون و هرمیونی تعریف کرده، همینطور که جمله آخر فصل پیش این بود، و اینا پاشدن رفتن که برای سیریوس نامه بزنن. اونجا تو جغدونی وایستادن و دارن با همدیگه صحبت میکنن که مثلا چه اتفاقی میتونه افتاده باشه و اینا، که حالا یه سری بررسی کاراگاهیه در مورد این که مثلا چه اتفاقی میتونه افتاده باشه. بعد حالا من نکته خیلی ندارم در مورد این که چه صحبتایی اونجا میکنن، ولی جالب ترین بخش، بامزه ترین در واقع بخش این فصل برام اینجایی بود که اینا داشتن صحبت میکردن، بعد فرد و جورج رسیدن، بعد دوتا با هم دیگه. خیلی جالبه. حالا جمله های دقیقشو که حفظ نیستم قاعدتا، ولی خیلی جالبه دیگه. اولش مثلا دوتاشون با هم دیگه میگن که شما اینجا چیکار میکنید، بعد اونو میگه اومدیم نامه بزنیم، با هم دیگه میگن. خیلی جالبه، صحنه قشنگی بود. و اینکه حالا یه بحثی میشه در مورد اینکه اینا دارن چیکار میکنن و اینا نیاز به پول دارن. به هر حال این چی میگن، این زیرساختشو داره آماده میکنه خانم رولینگ، که آخر کتاب وقتی که هری نمیدونه این با این پولی که بهش رسیده چه غلطی بکنه، چون که میخواد در واقع هیچ غلطی باش نکنه، آخر به زور غالب میکنه به این دوتا دیگه. حالا یه فاز چیزم میگیره، فاز کمکم میگیره، ولی حالا آخر کتاب در موردش صحبت میکنه. ولی اینجا زیر ساختشه دیگه،
فاز کمک حالا نمیگیره دیگه، میذارم رو پای اینکه جمله کم آوردی.
سگ خورد، بیاین شما
آره.
اینجوری آره. بود،
ببین دقیقا یه همچین فازی بود دیگه. حالا بذار آخر کتاب در موردش صحبت میکنی.
بنده مخالفم، ولی حالا تو اینجا اینا هم که صحبت میکنن، این که با هم دیگه همزمان هم کلام میشن، خیلی بامزه است. آره امیدوارم که این صحنه رو هم تو سریال ببینیم. چیز با از این صحنه چیزاییه که به درد فیلم و سریال میخوره دیگه، تا
آره.
کتاب بخوره. حالا اینجا هم که
بچه‌ها اصلا تو کتاب صوتی خیلی بامزه میشه وقتی که اسم فرای میگه، مثلا بامزه تر از تو کتابه.
اینجا هم که اینا دارن با هم صحبت میکنن، جایی که هرمیونی میگه حتما آقای کراچ هم آب شده رفته تو زمین، جواب رونو ننوشته که نوشته اوه راست میگی، یعنی به این دقت نکرده بودم.
این رون قربونش برم، ماشاءالله همیشه هم احمقانه ترین نظریه های ممکن رو داره، و مثلا جلوتر
سر بسته رو رون چند روزه
میکنه که مودی تقلبی بهش بگه آره تو هم باید بری آرشی. بابا این خیلی احمقه، ببخشید حالا اگه به کسی بر نمیخوره دوباره.
چند هفته است گرفتی رو رونا، یعنی
بابا آخه خیلی احمقه.
نه دیگه نامردی میکنی، واقعا احمق نیستش.
خیلی
نه، خب شاید حدسایی که میزنه دورتر باشه، ولی احمقانه نیست.
یه چیزی که میخواستم قبل از اینکه حالا خیلی بریم توی این فصل کتاب در بارش صحبت کنیم، موضوعیه که یکی از دوستان تو کامنت اپیزود 26 پرسیده بود، 25-26 پرسیده بود، و گفته بود که اصلا باتیکرات چجوری رسیده به هاگوارتز، با توجه به این که اینجا هم همین دوباره اول فصل هرمیونی این موضوع متذکر میشه که توی هاگوارتز کسی نمیتونه خودشو کسی نمیتونه خودشو غیب و ظاهر کنه، و اصلا این که باتیکراش اصلا آیا توانایی، یعنی از نظر فیزیکی آیا توانایی این رو داشته که خودش رو غیب و ظاهر کنه، و چرا از جنگل یهو سر در آورده. راستش توضیح خاصی داده نشده و من خیلی هم گشتم ببینم که اصلا تاریخی که زمانی که باتیکراش پدر فرار میکنه از پیش ولدمورت اصلا کی بوده؟ آیا همون روز فرار کرد همون موقع یا نه مثلا چند روز قبل؟ چه جوری بوده ماجرا؟ توضیح خاصی براش داده نشده، ولی من توضیحی که میتونم باسش پیدا کنم اینه که به هر حال توی لحظاتی که هوشیاریش رو داشته، یعنی داشته در مقابل اون ایمپریوس یا همون تلسم فرمان مقاومت میکرده، آخرین توانایی هاش رو گذاشته و خودش رو به هاگزمید رسونده و از هاگزمید، چون اگه نقشه رو ببینید متوجه میشید که بین هاگزمید و هاگوارتس جنگل هستش، اگه درست میگم دیگه، خودم هم یه چک کنم نقشه رو.
آره دیگه، اون نقشه ای که خانم رولینگ کشیده اونو بذار رو تصویر بچه ها ببینن.
آره چشم، نسخه چیزشو باید بذارم، نسخه حسین سازشو باید بذارم، یعنی چون اون نقشه رو حسین هم اولی کتابش گذاشته. نه، هاگزمید، بین هاگزمید و هاگوارت جنگل نیست، دیواره. نمیدونم، احتمالا خودشو تو کوهستان غیب و ظاهر کرده، کوهستان اطراف قلعه خودشو غیب و ظاهر کرده و رسونده خودش رو به جنگل، چون که جنگل هم دیوار نداره دیگه تا جایی که میدونیم، خودش رسونده به جنگل.
جنگل میتونه بیاد،
جنگل دیوار نداره دیگه.
آره، از هاگزمید میتونه بیاد تو جنگل، از تو جنگل بیاد تو محوطه.
خیلی راه هره. زیاده ممکنه، ولی این کارو کرده باشه. آره ممکن این کارو کرده باشه، به هر حال از جنگل اومده باشه دیگه. و دیگه اون تواناییش، اون آخرین قدرتی که داره، شاید واسه همین غیب و ظاهر شدنه استفادهش کرده و همینم باعث شده که حالش بدتر بشه، چون ما دیدیم که دیگه خیلی حالش بد بودش. بارتی کراچ پدر توی فصل قبل دیدیم که خیلی حالش بد بود و دیگه وای میستادش با درخت ها صحبت میکرد، اینقدر اوضاعش بدجور بود. که من پاسخی که میتونم به این سوال بدم اینه، یعنی چیز دیگه ای هم نتونستم پیدا کنم. حالا اگر شما هم تئوری دارید، تئوری که با عقل انسان جو در بیادش و با منطق داستان هری پاتر، خوشحال میشیم بشنویم.
آره دیگه، اون موقع هم که در این مورد صحبت کردیم که اون زمانی که اون اتفاق برای هری افتاد توی پله، این میتونسته بارتی کراچ سینیور اونجا بوده باشه، همین موضوع بود دیگه، که یعنی تاریخی براش نتونستیم پیدا کنیم، جزئیات بیشتری هم در موردش نبود که اونجا هم گیر کردیم. نگفته دیگه، همون باید با فرضیات خودمون پیش بریم و منم فکر میکنم جنگل محتمل ترین حالت.
آره
بله،
آره دیگه، در مورد این که چجور اومده که از همون هاگزمید احتمالا اومده، چون راه دیگه ای مگه اینکه پورتکی درست کرده باشه، که پورتکی بعید میدونم اصلا تونسته باشه، که نمیتونه اصلا اونجا اینقدر هوشیار نبوده که بخواد پورتکی بسازه، ولی یکی از راهاش پورتکی بوده دیگه.
بله
که اینجا کنار
میتونه سپورتکی بسازه، ولی موضوع اینه که بارتی کراچ میخواسته که یواشکی وارد هاگوارتس بشه، یعنی انقدر این هوشیاری رو داشته که یواشکی وارد هاگوارتس بشه، چون ما توی فصل قبل هم میبینیم که اولین سوالی که میپرسه هری میگه تو با اونی، هری ناخودآگاه میگه نه، میگه پس با دامبلوری، میگه آره، یعنی این هوشیاری رو داشته که بپرسه لااقل با کسی که داره حرف میزنه طرف کی هستش.
به هر حال نتیجه بحثی که بچه‌ها با هم میکنن اینه که پاشن برن پیش مودی تا مثلا بپرسن ببینن چی شد و اینا، پیش چه کسی هم انتخاب کردن برن. خیلی تشکر میکنم واقعا، خیلی ممنون، البته تقصیری هم ندارن، به خاطر اینکه دامبلدور سپورت به مودی که چیز کنه دیگه. آره اینا پا میشن میرن اونجا و حالا یکم صحبت میکنن و یکم این چیزای کاراگاهیشون رو میکنن که مودی هم یه حالی بهشون میده. جالبه که بیشتر به اون دوتا حال میده ولی هری کاراگاه میشه. رون چیکاره شد راستی در آینده؟ حالا هرمیونی که وزیر شد،
مغازه،
آها تو مغازه جورج. آره آره راست میگی.
من یه چیزی بگم، ازش خشایار رد شد. اینجا سر کلاس تاریخ جادوگری فکر کنم.
آره.
پروفسور بینز یادم نیست اسم درسش چی بود.
آره، تاریخ.
دوباره به این که ساعت هری خرابه اشاره میکنه. چرا هری ساعتش رو با جادو درست نمیکنه؟
خسته است.
همین؟
خب گفت همین کار که نیستش دیگه، حتما بلد نیست.
آخه ده فصله هی هری میخواد ساعتش رو نگاه کنه ببینه ساعتش خرابه، بعد اینجا دیگه میاد از ساعت رون نگاه میکنه. یه دقیقه ساعت خودتو درست کن دیگه.
دلیل تاکیدش بر این مسئله چیه؟
نمیدونم. همین آخه مثلا همین اصلا هم خورجه هی حرف از هری هم که ساعتش خرابه، هم لاستا ورده درستش کن.
بله
واقعا نمیدونم چی بگم.
آره واقعا.
ولی حالا یه لحظه تا پیش رون و جورج هستیم قبل از اینکه بیشتر بریم سراغ مودی، من یه سری نکته جالب از ترجمه بگم. اول از همه این که اونجایی که فرد و جورج دارن وارد همونجا میشن که با بچه ها روبرو میشن، که داره میگه دیگه وقتش رسیده که ما هم مثل خودش ادب و نزاکت رو بذاریم کنار، در ادامهش میگه اونم دوست نداره وزارت جادو بدونه چیکار کرده. این جمله تقریبا مهمیه که حذف کرده دیگه. این یک نکته. دومم سر شوخی که با رون میکنه، میگه در مورد دماغش، مثلا رون قبلا هم بهت گفتم اگه میخوای دماغت سالم و خوشگل بمونه توی کار کسی دخالت نکن، نمیفهمم برای چی انقدر فضولی میکنی. خب سالم و خوشگل بودن دماغ رون که اثر نویسنده نیست، خانم اسلامی به همچین نتیجه رسیده و اینکه همچین حرفی هم نزده. فرد گفته که رون قبلا هم بهت گفتم اگه میخوای دماغت همین شکلی بمونه توی کار کسی دخالت نکن. البته نمیدونم برای چی ممکنه بخوای دماغت همین جوری بمونه، ولی حالا اینو گفت.
کاملا برعکس برداشت میشه.
آره یعنی دماغت زشته دیگه.
این
عجب.
همین. فعلا همین.
آقا من یه سوالی دارم. نقشه قارتگر فقط کسایی نشون میده که زندن؟
آره دیگه، وگرنه خور نقطه میشد که.
آخه چرا باید تو هاگوارتس کسی مرده باشه؟
سو منی
اون همه اشباه.
البته درسته که هاگوارتس امترین جای دنیای جادوگریه، ولی سالی 500 نفر دارن توش میمیرن.
خب نه، منظورم اینه که اونجا اکچولی خاک که نشدن، منظورم اینه که مثلا اگه اونجا خاک شده باشن هم شاید نشونشون نمیده.
نه دیگه،
بعید میدونم. منم بعید میدونم چنین چیزی باشه.
اگه نشون میداد که همینجا داستان تموم میشد دوباره.
البته یه چیزی هست. ببین اتفاق من امروز داشتم به این مسئله فکر میکردم. مودی میاد، حالا ما اینجا میگیم مودی دیگه، مودی میاد بارتی کراوچ پدر رو تبدیل به استخون میکنه.
بله.
یه دلیلی داره این مسئله، یعنی این که من احساس میکنم این مثلا میتونه
به خاطر اینکه راحت دفنش کنه.
آره ولی خب این خب حالا مثلا برای یه جادوگر فرقی خیلی فکر نمی‌کنم بکنه اینکه استخون رو بخواد دفن کنه.
کجا آقا کجا خاکش میکنه؟ کنار کلبه هگرید. هگرید چی داره؟ یه دونه سگ داره. اگه سگ میتونه اون جسد رو بو بکشه دیگه، میره خاک رو میکنه یه استخون پیدا میکنه.
بعد هگرید اصلا از قبل اونجاها رو کنده بوده، اونجاها رو بیل زده بوده به خاطر اون طلای لپرکانا.
بعد یه چیزی اون موقعی که حالا الان ما فکرم جلوتر داریم چیز میکنیم، ولی من این سوال برام ایجاد شد که اون موقعی که چون اینجا هی داره اشاره میکنه وقتی بچه ها رفتن بارتی کراوچ جونیور رو ببینن، هی میگه که داره خمیازه میکشه، نمیدونم خسته از فلانه، 20 سال بهمانه. خب ما وقتی میریم جلوتر میفهمیم چون کل شب داشته پدرش رو خاک میکرده. بعد موقعی که این داشته پدرش رو خاک میکرده هگرید توی کلبش نبوده؟
هگرید هم دامبلور میفرسته دیگه. ببین فقط بارتی کراوچ نمیفرسته که، مثلا 400 هکتار جنگل به مودی نگفته برو تو این 400 هکتار جنگل بگرد بارتی کراوچ پدر رو پیدا کن که.
آره.
یکی از اونا بارتی کراوچ بوده قطعا، اسنیپ هم بوده، چه میدونم هگرید هم بوده، اینا هم گفت با هم رفتن یه جستجویی رو انجام بدن دیگه.
درست.
و خود دامبلور.
حالا بعد از اینکه بچه ها با مودی صحبت میکنن، نامه سیریوس میرسه، یعنی جواب سیریوس به نامه بچه ها میرسه که به هری به شدت به شدیدترین لحن ممکن هشدار داده که تنهایی هیچ جا نره و فقط تو سالن عمومی گریفیندور بمونه و هر جا میخواد بره فقط با رون و هرمیونی باشه. بعد بهش میگه که چون یه آدم خطرناک تو مدرسه است و خب الکی نیستش که اسمتو انداختن توی جام. بعد جواب هری جالبه، میگه که این به چه حقی اصلا داره همچین حرفی به من میزنه، یه همچین چیزی گفت دیگه، میگه این به چه حقی داره همچین حرفی به من میزنه با وجود اینکه خودش اون کارا رو میکرده تو مدرسه.
هری قربونش برم این تیکه کلامو ول نکرد، تا موقعی که سیریوس مرد سیریوس هر چی بهش تو نامه گفت این چه به چه حقی این حرفا به من میزنه، اون خودش فلان کرده، این به من میگه تو اتاقت بمون برخلاف کاری که خودش میکرد.
آره خودش آخه حرف میزنه بعد خودش راحت نمیکنه دیگه، میگه به من بگین اسنافل فینفینی، بعد باز دوباره پایین نامش رو امضا کرده سیریوس. بابا
نه خب منظورش این بوده که موقعی که داریم با هم حرف میزنی نمیدونم
خب اون نامه که احتمالش بیشتره که یکی آره ببینه خودش... چرا امضا میکنی؟
بعد میدونین
خودش میگه نامه رو با هدویگ نفرست.
آره چون خیلی برفی و خوشگل مشکله. آره ولی نکته جالب اینه که توی نسخه آمریکایی ویراستار تصمیم گرفته تمام اسنافل ها رو به سیریوس تبدیل کنه و هویت سیریوس رو لو بده. خیلی جالبه ببین یه صفحه از 4 بار بچه ها اسمش رو آوردن، اولین بار که هرماینی میگه اسنافل زده ولی 3 بار بعدی سیریوسه. مثلا ویراستار یادش رفته که اسنافل سیریوسه، نمیدونم واقعا دلیلش چی میتونه باشه.
احتمالا تازگی از کتاب سرای تندیس مهاجرت کرده بود آمریکا، یه ویراستاری هم واسه اونا کرده.
آره بعید نیست اصلا.
اینم جالب بود
ولی خیلی جالب بود دیگه این نامه رو، این احساس پدرانه سیریوس اینجا دیگه فکر کنم خیلی بالا زده دیگه که حقم داره. این فضایی که داره که مثلا اینقدر برای هری نگران کنن، برای هری نگرانه، خیلی برام جالب بود. دوست داشتنی دیگه، یعنی من که میدونم هممون میدونیم چقدر دوستش داره ولی این هرچی حالت پدرانه تر میگیره جذاب تر میشه.
اینجا که داره میگه
توی...
ببخشی بگو.
بگم
اینجا که میگه disarming charm رو تمرین کن، بعد این آدم خب میره جلوتر اینجوری که این همون چیزیه که جون هری رو توی قبرستون نجات داد، بعد یکم آدم اینجوری چش قلبی میشه. واقعا دقیقا همین توصیه سیریوس رو گوش داد که در نهایت تونست جون خودش رو نجات بده.
در موقع یه چیزی که در واقع سیریوس گفتی اینم بگم که این ماجرا توی فصل‌های بعدیمون اپیزودهای بعدیمون بیشتر میشه، چون اصلا یه جایی سیریوس به هری میگه که اصلا مسائل بیرون هاگوارتس به تو ربطی نداره، تو فعلا تمرکز کن روی مسابقات، مسائل بیرون هاگوارتس و امنیت تو به عهده منه، به تو ربطی نداره، تو اصلا دخالت نکن، اصلا فکر تو درگیرش نکن، این وظیفه این منه که امنیت تو توی این زمینه تأمین کنه.
حالا جالبه که اینجا وقتی که هرمانی بعد از اینکه هری به در واکنش به حرفای سیریوس میگه که اون به چه روی داره به من این حرفو میزنه، اینا هرمانی بهش میگه بابا اون نگرانته، چی میگی؟ بعد به حرفش گوش کنی. بعد هری میگه که آخه این چی داره میگه، از اول سال هیچ کس نخواسته به من حمله کنه، فقط اسمم انداختن توی جام. صبح بخیر. واقعا
فقط اسمم انداختن.
آره فقط اسمم انداختن توی جام، صبح بخیر. واقعا یعنی چی که فقط اسمم انداختن؟ خب اصلی ترین داستان دیگه داشتی میمردی دیگه، اون از بحث اژدها، اون از زیر آب، اصلا نمیفهمم این بچه چرا انقدر گیج میزنه اینجا.
حتی هری نگفت که فقط اسمم رو تو جام انداختن، گفت آره اول سال کسی با هم کاری نداشته، هرمانی گفت فقط اسمت تو جام ننداختن ولی حالا
انداختن. آره.
این جمله خیلی جذاب هرمانی که میگه من به دلم بد اومدم، آدم بده مادر بزرگش میفته.
بعد میدونی جالب چیه؟ هرمانی متنفر از تقدیر و سرنوشت و پیشگویی و اینا، بعد تو بیای بگی که همچین شخصیتی همچین حرفی زده.
تو چی حاسبی میدونی؟
میخواستم میگم که این دقیقا مثل همونیه که چند تا فصل قبل‌تر به دل هگرید هم برات شده بود دیگه. اینجا اونجا به دل هگرید برات شده بود، اینجا به دل هرمیونی اومده.
آره که حالا شاید دوست داشته باشین بدونین در اصل چی گفته. گفته از این اوضاع خوشم نمیاد، این شد من به دلم بد اومد. بعد هری میگه الا ای حال که اتفاقی نیفتاده.
خیلی چه
مزش چی بگم.
ولی خب استدلالایی که هرمیونی میاره خیلی جالبه. اینکه میگه که مثلا هری میگه برای چی خب کشتن من براشون کاری نداشته که توی جنگل میکشتنم دیگه. میگه حالا من دارم نقل به مضمون میکنم. به هرمیونی حرف جالب میزنه، میگه نه اینکه توی یکی از مراحل مسابقه کشته بشی خیلی توجیهش ساده تره، خیلی منطقی تره. کلن تو این کتاب هرمیونی خیلی خوب داره تحلیل میکنه همه چی. حال درسته که مثلا معمای تالار اسرار هم هرمیونی حل کرد، ولی اصلا احساس میکنم هرمیونی خیلی بیشتر نسبت به این دوتا پخته تر شده. اصلا تو این کتاب خیلی فرق کرده هرمیونی،
حتی سوسک بودن ریتا اسکیتر.
آره، ولی خب به هر حال میدونیم که توی مراحل مسابقات سجادوگر هم کسی نمیخواسته هری رو بکشه، بخاطر اینکه هدف فقط قهرمانی هری بود. همونطور که توی چند تا اپیزود پیش هم گفتم دیگه، مثلا نگرانی دامبلورم یه جورایی از طرف خودش درست بود، ولی قرار نبود اتفاق بیفته، قرار نبود کسی بلایی سر هری بیاره تا موقعی که هری برسه به قبرستون. حالا میرسیم به اصلی ترین بخش این فصل که هری و رون میرن سر کلاس تریلانی. بعد تریلانی داره
آقا ببخشید قبلش یه چیزی من بگم. یک جایی از این آقا من تلفظ اینو بلد نیستم، اسم فارسیشم نمیدونم، چرا یادم رفته و چک کنم قبلش. یه جایی هست اینجا یه کرسی اومده و توی نسخه این
افسون
جینکس چی؟
افسون تلسم افسون.
نه میدونم اسم افسونه.
اسم افسون کدوم افسون؟
نمیدونم. آها اونجا که دارن با همدیگه تمرین میکنن، تمرین افسونا رو میکنن قبل از این که زنگ به صدا در بیاد، دقیقا
تو کلاس چیز
نمیشه دبل رنگ، دقیقا این یه خط قبلشه اسم افسونه.
نفرین بازداری نوشته.
آها نفرین بازداری. خب این کرس رو توی آمریکایی تو نسخه آمریکایی آورده، توی یعنی کرس توی نسخه انگلیسی جینکسه. بعد من این از حسین پرسیدم این دلیلش چیه و برگشت یه متنی رو برام فرستاد که توی نسخه آمریکایی اینجا اومده کرس، ولی توی کتاب پنجم که همون محفل ققنوسه اومدن درستش کردن و نوشتن جینکس. بعد من به حسین گفتم خب چرا نیومدن همین کتاب 4 رو اصلاح کنن، که برمیگردیم دوباره به همون صادرات انتشارات تندیس به انتشارات اسکولاستیک. شایدم برعکس، واقعا چرا برنگشتن اینو اصلاحش کنن؟ خیلی عجیبه.
اینا همه همون از اون موقع به بعدیه که آیه کبریایی مهاجرت کرد.
میشه یه سوال بپرسم ازتون؟ واژه انگلیسی که برای افسون معادل افسون بیهوشی به کار برده شده، یعنی واژه اصلی که برای افسون بیهوشی به کار برده شده چیه؟ نمیدونید؟
میدونی کجا؟
توی نامه سیریوس هستش، اونجا که سیریوس میگه تلسمای بیهوشی و خلع سلاح رو تمرین کن. ستانینگ. خیلی جالبه واسه من این تلسمایی که خانم اسلامی ترجمه کردن متاسفانه یکی شخمیتره، یعنی من نمیدونم اصلا چجوری باید چه واژه‌هایی رو باید استفاده کنم. تو مرحله سوم تقریبا هری از همه این افسون‌ها استفاده میکنه و استیوپیفای دیگه، همین افسون بیهوشی استیوپیفای که ترجمه کردن بگیج. بعد نکته جالبش اینه که یک تلسمی هست که برای منفجر کردنه. خب بعد تو متن هم اشاره میکنن خود خانم اسلامیه که این تلسم برای انفجاره، منفجر کردنه، تلسمش ریداکتوه. بعد فکر میکنین معادل فارسی که خانم اسلامیه براش گذاشته چیه؟
بپاش بترک
بکاه، چون فکر کردن بکاه یعنی
ریداکشن یعنی کارش.
آره اینشون فکر کردن از
واقعا. آره بعد حتی اومده فیل تر what the fuck.
آره فکر کرده از ریداکشن اومده که مثلا از سرعت خود بکاهید، توی اتوبان داره تموم میشه بکاه، میگه مثلا هری هم میگه بکاه از سرعتت کم کن، بعد یارو منفجر میشه. مگه پرایده؟ چطوری آخه؟ بعد توضیح هم داده که این تلسمه منفجر میکنه. خیلی نمیدونم منطقشونه، نمیدونم چی بود، منطق و تیغ بوده چی بوده واقعا.
خب بله، حالا هری و رون میرن سر کلاس تریلانی و هرمانی هم که خب نمیره سر کلاس پیشگویی، دیگه میره ریاضیات جادویی، درسته؟ بله. میره ریاضیات جادویی دیگه.
بله من.
اسم سختی هم بود انگلیسیش.
آره تو اپیزود چیز در موردش صحبت کردیم، اپیزود 10، اپیزود چند بود؟ اپیزود 6 بود فکر کنم. آره اپیزود 6 بود توی سیزن پیش.
آریتمنسی فکر کنم. آره آریتمنسی.
آریتمنسی. بعد اینجا یه چیزی که خیلی برای من جالب بود قبل اینکه به خواب هری برسیم، این حالا گجت نمیم چیه، این چیزی بود که تریلانی در آورد برای اینکه منظومه شخصی که نه، منظومه شمسی رو،
همون منظومه به بچه ها... شخصی پدرش رو نشونه با بچه ها.
آره منظومه شخصی از کجا اومد، منظومه شمسی رو به بچه ها نشون بده و یه سری کوره رو آورد توی چیز، یعنی توی فضایی اینا اومدن دور خورشید میچرخیدن، اینا خیلی جالب بود.
این همین لحظه تو رو من گیف کنم که داری اینجوری میکنی. آره همون لحظه تو رو من گیف
اون چیزی که رفت پایین کشید الان داره اثر.
حالا من یاده یه چیزی افتادم که من تقریبا 20 سال پیش اینا، من میرفتم کلاس نجوم توی انجمن ستاره شناسی ایران، بعد اونجا یه سالونی بود، یه سالون، حالت سالون کنفرانسی بود که اونجا در واقع اون استاد میمد صحبت میکرد. روی سقف این، مثلا برای اون موقع 20 سال پیش خیلی چیز خفنی بود، روی سقف این سالون کنفرانس اومده بودن منظومه شخصی باز میکرد، منظومه شمسی رو درست کرده بودن، این کورار درست کردن تو اندازه های مثلا مختلف و خیلی جذاب بود. من هر دفعه میرفتم واقعیتش کلاس رو خیلی گوش نمی کردم، بیشتر به این سقف نگاه می کردم و برام عجیبه که تو این چند سالی که حالا داشتیم در مورد توی لوموس صحبت می کردیم، وقتی صحبت از سقف سرسرای بزرگ می شد، من چرا یاد این چیزه نیفتادم، این سقفه که خیلی برام جذاب بود. و امروز که داشتم دوباره کتابو، بر مثلا چند باره داشتم این بخش کتابو گوش می‌کردم، یهو خیلی توجه هم به این چیز، این خاطره یهو اومد و خیلی جذاب بود. امیدوارم که هنوز اون انجمن ستاره شناسی ایران باشه و اون سالن کنفرانسش و اینا برای در واقع قبل از انقلابه. خیلی جای جذابیه، یه موزه خیلی جذابی هم داره.
آسمان نمای تهران هم همین جوریه. ما یه بار با مدرسه اردو رفته بودیم و می اومدن داستان کلن کهکشان راه شیر رو تعریف میکردن و کل مدت تو صندلیت خوابیده بود و ویو کل سقف مشی بود که منظومه شمسی و ستاره ها و سیاره ها همه اینا بود.
من خیلی خوشحالم که سحر کهکشان راه شیری رو درست گفت و مثل خشایار نگفت منظومه شخصی، وگرنه خیلی بد میشد، مجبور بودم سی چهار تا بوق بذارم.
آره
این داشتم فکر کردم راه شیری یادمه.
آره
بله. خب حالا این میتونست شاید یکی از معدود جای جذاب کلاس تریلانی برای من باشه که حالا مثلا همچین چیز رو ببینم، خیلی چیز جذابی به نظر میرسه. اما به هر حال فضای کلاس خیلی فضای روحانیه و فضا جوریه که به هر حال هری خوابش میبره و این دفعه یه خواب جدید میبینه، به قول میلاد برخلاف فیلم. بفرمایید.
من دستمو بلند کردم. مرسی. اینجا این بچه‌ها در حالی که داره به داستان اصلی میپردازه، داره میگه که بچه‌ها از پشت پرده صدای حشره یو شنیدن. ببین اینجا وقتی آدم یه چیزی رو میرسه تهش و مثلا دوباره داره میخونه و میفهمه یه موضوعی مثلا دلیلش چیه، من همیشه خیلی دست خودم عصبانی میشم که چطوری من هینتا رو ندیده بودم. کلن دیدی مثلا وقتی آدم رابطش با یکی به هم میخوره برمیگرده میگه من چجوری این پرچم های قرمز رو ندیده بودم؟ اینجا هم دقیقا همینه. یا مثلا من اخیراً داشتم یه کتاب دیگه هم میخوندم، اونم معمایی اینا بود، بعد اینجوری بود که وقتی رسیدی تاش داستان رو فهمیدی و همش اینجوری بوده که من چجوری این نشونه های کوچیک رو ندیدم. اینجا هم هی داره میگه که آره اون موقع که رفته بودن اون پشت توی مراسم یولبال یهو دیدن یه سوسکی از کنارشون پرواز کرد. اینجا یه سوسکی مثلا داشته پشت پنجره صدا می‌کرد. یعنی واژه انگلیسیش هامینگه. بعد خب من مطمئنم من بار اولی که داشتم اینو می‌خوندم همینجوری ازش گذشتم و هیچ اهمیتی به این بخش ندادم. و همین. صرفا من اعصابم خرد میشه وقتی همچین اتفاق میفته تو داستانای مختلف.
خیلی عجیبه، حالا بخواید به همچین چیزی توجه کنید دیگه. این خیلی...
آخه ببین، آخه چرا باید نویسنده بیاد بگه یه سوسکی داشت پشت پرده هامینگ میکرد؟ واقعا
به همون دلیلی که همینگه ساعت هری خرابه، یه سری چیزای بی دلیل و احتمالاً خب میاره که بعد بعضیاش یه معنی بده. حالا مثلا تو شاید هی بگی ساعت هری خرابه، ساعت هری خرابه، نکنه یه ربطی به یکی از اتفاقا داره.
آخه
این حشره هم میتونه همین باشه.
آره ببین، بعد وجود اون حشره به اون فضا میخوره. میدونی دارم به چی میگم؟ گرمه اینا، اصلا فکر کن خورداد ماهه.
بعد آخه هری رفتن... فکر کنم خودشم رید اینجا، چون رفت پنجره رو وا کرد که نسیه.
آره دیگه،
آره
دیگه، آره. میدونی هوا گرمه، خورداد ماه گرمه، اینا مثلا نوک یه برجن، آفتاب داره میخوره تو ملاج اون برجه، بعد اینم آتیش روشن کرده،
آتیش روشن.
یه آتیشم وهمی داره از این گیاهای، آره گیاهای چیز نشجات میندازه تو اون آتیشه، اینا میزن اصلا چشمش ها سنگینه، تو چورت مکزیکی هستن. بعد خب حساب کن پنجره که باز میشه یه نسیمی میخوره تو صورتت، حالا اون لالوها صدای حشره هم تو رو میخوره به فضا، یعنی واسهت عجیب نیست بگی حالا چرا اومده گفته یه همچین حشره.
آره درست میگی،
به فضا میخوره، خیلی عجیب. میدونی همون بحث اینه که رولینگ هیچ چیزو زور چپون نکرده، مثلا الان زورکی نیومده یه حشره رو بذاره اینجا، یه فضا سازی درست کرده که حشره هم به اون فضا میخوره، تو تعجب نمیکنی؟
آره
آره.
یه چیزی که خیلی سر این مسئله که داری میگی سحر هرس خوردم، سر این داستان این قاباویزه بود که توی کتاب محفل بهش اشاره میکنه و بعدش اینا یادشون میاد که توی خونه سیریوس دیدنش موقعی که داشتن ترتمیز میکردن. خب من اصلا دقت نکرده بودم به این مسئله، حالا تو کتاب محفل در موردش صحبت میکنه، ولی این مثلا خیلی رفت رو مخ من، این چیزی که این حسی که گفتی من در مورد این قاباویزه خیلی داشتم که چی جوری من تو کتاب محفل این اصلا حواسم به این چیز، اصلا این ندیده بودم نفهمیدم، ولی خب اونجا که اونا دارن ترتمیز میکنن تو اون شلوغ بلوغی و اون وضعیت اون فصلهای اول کتاب محفل، اصلا چرا باید بفهمی که اینا چی رو پیدا کردن، چی رو دیدن؟
آره دیگه.
و اینکه
من قبل این که بریم تو خواب، من یه نکته رو بگم، ما تو لایومون، لایو اولی که برای جامعه آتش گذاشتیم، من در مورد موضوعی صحبت کردم، اونم محل سکونت لورد ولدمورت هستش. در مورد این صحبت کردیم و من گفتم که توی خونه بارتیکراچ سکونت دارن. آره لینکشو میذاریم اون بالا، اگه ندیدید میتونید ببینید. من گفتم که اینا توی خونه بارتیکراچ سکونت دارن، ولی الان اینجا صراحتن چیزی که هری داره خواب میبینه همون خانه ریدل هاست، همون عمارتی که توی فصل اول ولدمورت، آره توی دهکده لیتل هنگلتون فرانک باغبون خونه رو میکشه، صراحتا اینا اونجا هستن الان. منتها نمیدونم، مثل یک فرضیه یه دیگه، من فکر میکنم که اینها یک مدتی رو توی خونه بارتیکراچ گذروندن، یک مدتی رو هم حتی توی خونه مودی گذروندن پیش از شروع سال، اینا یک مدتی رو خونه مودی گذروندن یه چند روزی رو، بعد رفتن خونه بارتیکراچ و خونه بارتیکراچ بودن، چون فکر میکنم که اومدن بارتیکراچ به وزارت سحر و جادو اگر تو خونه خودش نبوده باشه و توی همین دهکده لیتل هنگلتون بوده باشه خیلی سخت میشده که بتونن کنترلش کنن بارتی رو. فکر میکنم که اینا همچنان لندن بودن و خونه بارتیکراچ سکونت داشتن مدتی رو، از جایی که دیگه بارتی خیلی دیگه مقاومتش شروع میشه در برابر تلسم فرمان و فرمان پذیریش کمتر میشه، اینا دیگه این دوستمونو ور میدارن و میرن برمیگردن به همون دهکده لیتل هنگلتون و اونجا ادامه سکونتشون رو اونجا ادامه میدن. همین اینو خواستم بگم که البته هیچ فکتی در موردش نیست، تو کتاب توضیح داده نشده و جایی هم بهش اشاره نشده، این صرفا برداشتی هستش که من از داستان داشتم، ممکنه که درست هم نباشه.
ببین یه چیزی، من فکر میکنم اینا یه جایی میموندن تا موقعی که یک مشکلی براشون پیش بیاد. یعنی دلیلی که از خونه مدیر رفتن این بود که آقای ویزلی اومد، دلیلی که از خونه بارتی کراوچ رفتن فکر میکنم این بود که بارتی کراوچ فرار کرد و اینا میترسیدن که بارتی کراوچ بتونه یکی رو بیاره خونش رو بگردن، چون اینجا هم که داره حالا میرسه خشور داره خواب میبینه، این ولدمورت فکر میکرده که لو میرن و الان شانس آوردن که تونسته بارتی کراوچ جونیور باباشو بکشه. من فکر کنم سیاست این بوده که تا موقعی که تو خطر نیفتادن جایی رو ترک نکنن.
آره و بله. البته اینم باید در نظر بگیریم که ما اصلا همون اول کتاب هم خود ولدمورت میگه من خیلی ضعیفم الان برای جا به جا شدن، یعنی
آره خب این منطقی ترش هم میکنه.
آره دیگه از نظر فیزیکی و جسمانی خیلی شرایط خیلی حادی داره و منحصر به فرده، خیلی اصلا انقدر توانایی جا به جا شدن رو نداره، کما این که ما توی حالا جلوتر بهش میرسیم وقتی میبینیم که وارد قبرستون میشن ولدمورت خیلی اصلا بیقراره، البته اونجا یه مقدار هیجان هم تأثیر داره ولی حالت جسمانی خیلی ضعیفی داره دیگه، نحیفه، خیلی نحیفه و نمیتونه زیاد جا به جا بشه. میگم من این چیزهایی هست، این برداشتی هستش که بر اساس همین این گفته ها و چیزهایی که تو کتاب بوده به این برداشت رسیدم که اینا مدت زیادی رو خونه بارتی کراوچ ساکن بودن و از یک جایی به بعد برگشتن دوباره به لیتل هنگلتون.
نوعی فرضیه که سحر میگه خیلی جالبه، این که مثلا حالا اینا چون که ولدمورت هم خیلی شرایط جا به جای اینا نداشته، اینا هر جا میرفتن یه عملیاتی بزنن کارشون انجام میدادن همونجا میموندن، بعد وقتی داستان میشده از اونجا با میشدن میرفتن.
آخه جایی هم توی اپیزود توی فصل بازگشت پانمدی تو روزنامه هم اشاره به این موضوع شده که چندین بار آراهای وزارت خونه کراوچ رو بررسی کردن. حالا اینا من نمیدونم افسونه پنهانکاری چیزی اجرا کرده بودن که نتونن پیداشون کنن، که خب اونا هم به هر حال آرا هستن، یه مقدار بعید میکنه کار رو، ولی من فکر میکنم از جایی که دیگه وزارت خونه مشکوک شده به این غیبت های بارتی کراوچ، اینا دیگه برگشتن به لیتل هنگلتون.
چقدر مشکوکیتشون به دردشون میخورد.
ولدمورت اینجا با چوب دستی پتیگرو را شکنجه میده، مشخصه بله. که خب پس میتونه جادو رو به نحو احسن اجرا کنه، کارهایی که میخواد
بله.
بکنه تو همه وضعیتش هم انجام بده، برای همین حالا هر کسی این آرار کسی هم اومده باشه قطعا ولدمورت از پسش بر میاد دیگه.
بله بله
آره حالا
که اصلا این چیزی که ببخشید این چیزی که تو مطرح کردی یک سوالیه که به اون سوالهای از ابتدای این کتاب دامبلدور اضافه میشه دیگه، که آخر همین فصل هری از دامبلدور میپرسه که چطوری تونسته جادو کنه و دامبلدور تو فکر فرو میره و میگه به راستی واقعا چطوری تونسته.
حالا تقریبا در مورد بیشتر بخشای این خواب صحبت شد، ولی اتفاقی میفته اینه که هری اول انگار احساس میکنه که با یه جغدی که مثلا شبیه به عقابه داره میره توی یک عمارتی، البته حالا توصیفی که از اون خونه میشه مثل اون توصیفی نیست که اول کتاب میشه، یعنی این یه ذره شبهه رو به وجود میاره که حالا اینجا دقیقا کجاست، فقط این که میگه بالای تپه مثلا اینجا آدمیه، خب از همون عمارت ریدلاس و بعدش
البته رو... نه به این موضوع که خونه هم پیچک گرفته، اصلا پیچک زده است نمای خونه، این هم باز
اشاره
خونه
انگلیسی میتونه باشه.
خب
یعنی خیلی میدونی
آها نه تو لندن دیگه.
آره
یعنی روستاییه
و خب میریم و اونجا میبینیم که پیتر و ولدمورت در واقع هستن و نگینی بله
آقا من دقت کردم استیون فرای هم یه چیزی بین ا و ا تلفظ میکنه، نمیگه نگینی یا نمیگه نگینی.
آره ولی خب نه به این قلیزی که من گفتم نگینی.
آره البته ما که میدونیم تلفظای فرای همشون درست نیست، چون اینا مال اوایل اوایل که چرس کنم مثلا قبل انتشار کتاب اینا رو ضبط کرده دیگه،
همزمان ضبط کرده، یعنی همزمان منتشر شد.
آخه بوباتون هم میگه بوباتا، یه چیزی خیلی دچه فرانسوی طور هم میگه.
چند مورد دیگه هم بوده که حسین
گفتم میگفتش که مثل این که تلفظ درستش این نیست، حالا اگه درست خاطرم باشه.
حالا اینجا ولدمورت داره به در واقع ورمتیل میگه که آره بیگایی داشتی و از این حرفا و خیلی شانس آوردی چون طرف مرده. اینجا تقریبا حال نمیدونم، اینجا هری مطمئن میشه که پس آقای کراوچ کشته شده یا دوباره بیدار وقتی میشه دوباره یادش نیست، ولی تقریبا ما فکر میکنم متوجه میشیم که اینا نمیدونم، شاید هم واقعا نمیدونم، متوجه میشیم که اصلا شک کردم، متوجه میشیم که اینا منظورشونه که دارن در مورد کراوچ صحبت میکنن.
نه
آره.
تو نمیدونی اینا بارتی کراوچ پدر رو به اسارت در آوردن اینا، تا موقعی که پسرش میاد همه پتاها رو میریزه رو آب.
آره آره.
ما که اصلا نمیدونیم اون مرده یا زنده است.
نه میخواستم اتفاقا من میخواستم اینو بگم که ما اینجا نمیدونیم این مرده یا زنده است، ولی اینجا که این داره میگه شانس آوردی طرف مرده، متوجه میشیم که مرده، ولی خب با این وضعیت که آره ما نمیدونیم که اینا دارن در مورد کی صحبت میکنن این قضیه رد میشه. به هر حال بارتی کراوچ از زیر تلسم فرمان ولدمورت اومده بیرون و بعد از زندان ورمتیل فرار کرده و شد آنچه شد. ولدمورت هم به مارش دیگه اسمشو نمیارم، به مارش میگه که خیلی بدشانسی چون ورمتیل رو نمیتونی بخوری ولی هری پاتر هست، خیالت راحت باشه، و شکنجهش میکنه. حالا در ادامه صحبتی که امید کرد اینا رو برای این تعریف کردم چون ازمون میخواید که داستان رو تعریف کنید، وگرنه لازم نبود تعریف کنم دیگه، همه رو گفتیم دیگه. آره این داستانی که امید گفت در مورد این که اینجا تلسم میکنه ولدمورت، واقعیتش من تصورم از ولدمورتی که توی جام آتش هست دقیقا همون چیزی بود که آخر فیلم یادگاران مرگ توی اون کینگز کراس دیدیم، یعنی من احساس میکنم همین شکلی داشته. خب اونی که ما میبینیم اون زیر اون نیمکت هیچ توانایی هیچ کاری نداره، فقط باید مثلا همون جوری ورنتیل توی ساکی بذارتش ببرتش این ور اونور، ولی اینجا می‌بینیم که تلس میکنه.
ببین خب آخه همین هم هست، تلس کنی مگه نباید جسم داشته باشی؟
خب جسم داره دیگه،
جسم چجور جسم داره؟
یه جسمی خب به هر حال داره.
کجا آخه ببین این داشت تعریف میکنم گفت من تو جنگل آلبانی هی حیوان میکشتم، ولی این حیوانا چون خیلی نحیف و ضعیف بودم اصلا یه هفته میتونستم تو وجودشون بمونم. بعد خب الان چه تجسم فیزیکی داره که میتونه چوب دستش بگیره؟ من اینو متوجه نمیشم.
آره منم سوال برامه. من ببخشید میلاد، من دقیقا این که دارم میگم چیزی که توی فیلم یادگاران مرگ دیدم، این تصورم از فیلم یادگاران مرگ نیومده، به خاطر این تصوری که داشتم مال قبل اینه که فیلم یادگاران مرگ رو بسازن، یعنی همچین چیزی رو فکر میکردم که همچین شکلی داره و میگفتم حالا حد اکثر چیزی که میتونه مثلا یه جسمی برای خودش ساخته باشه، یه مثلا یک فرض کن یه جنین طور مثلا، یا یک بچه مثلا یه چیز خیلی مثلا یه چیز نحیفی مثل حالت بچه در اون سایز داشتم همچین فکری میکردم.
توی فصل 33 کامل توضیح میده که ماجرا چیه،
این جسم داره رو کجاش توضیح میده؟
توضیح میده میگه که
داشت ماجراش توی جنگل که... آلبانی رو تعریف میکرد و
خب بعدش توضیح میده دیگه. آره دیگه بعدش دقیقا بعد از همون ماجرا توضیح میده، میگه من تمام چیزهایی رو که برای بازگشت خودم بلد بودم نیاز به چوب دستی و اجرای جادو داشت و خودم نمیتونستم، چون نه جسمی داشتم و نه روح بودم و نه شبح بودم، هیچ چیزی نبودم، خودم نمیتونستم این کارو کنم تا وقتی که ورمتیل اومد. و میگه دلیل این که خب بذار بگم دیگه قشنگم نمیذاری که بذار بگم و میگه دلیل این که من توی جسم ورمتیل نرفتم این بود که قرار بود ورمتیل برام یه کارایی انجام بده، بعد میگه به توسط خون تک شاخ و زهر نگینی بهش یاد دادم معجونی را آماده کنه که برای من کالبدی موقت بسازه. براش یک جسم موقت میسازه که اون جسم همون جسمیه که فرانک تو فصل اول همین کتاب روی مبل میبینه، ولی اون جسم خیلی ضعیف بوده، انقدر ضعیف بوده که نمیتونسته جادو کنه. که اگه یادتون باشه دوباره تو همون فصل خانه ریدل هم به نگینی به پیتر میگه که باید بری زهر نگینی رو برام بگیری، یعنی این همچنان باید اون معجون رو استعمال میکرده. حالا من نمیدونم به شکل شیاف بوده، به شکل تزریقی بوده یا خوردنی بوده یا هرچی بوده، همچنان باید اون معجون رو استعمال میکرده که بتونه قوی تر بشه، یعنی اون کالبدی هم که درست کرده جون بگیره. این اتفاقات افتاده تا به اینجا رسیده که الان ولموت میتونه جادو کنه، یعنی خودش چوب دستی به دستش بگیره.
بعد دلیل این که چشای ولموت وقتی ظهور میکنه مثل چشای ماره اینه که زهر نگینی رو خورده و قدرتمند شد، قدرتش رو تونسته تا حدی به دست بیاره.
من قبلا
The Wood of God has no sound.
من قبلا هم در مورد این موضوع نظر خودم رو گفتم، چون خشایارم یک بار چنین سوالی رو مطرح کرد. به نظر من نه، ربطی به این نداره که جسم جدیدی رو پیدا کرده. این قبل از این که اصلا حمله کنه به پاترها دچار تغییرات فیزیکی شده بود، اصلا دچار تغییرات فیزیکی شده بود، یعنی اونجایی که میادش مصاحبه میکنه برای گرفتن شغل دفاع در برابر جادوی سیاه پیش دامبلدور، که در واقع اومده بوده همون دهیم ریونکلا رو مخفی کنه توی هاگوارتز، اونجا اشاره میشه که این دچار تغییرات فیزیکی شده. من فکر میکنم این تغییرات فیزیکی یکیشون همین بینیش باشه و دومی چشماش باشه.
خب بعد این که چشاش قرمز بود، شاید مثلا یه سری از این تغییرات خودش به وجود آورده که اون حس ارعاب و وحشت رو بالاتر ببره مثلا.
ممکنه یک سریاش به خاطر اینه، یک سریاش به خاطر دست بردن به جادوهاییه که اصلا دامبلدور جایی اشاره میکنه دیگه، میگه اصلا دست به جادوهایی میزنه که ورای طبیعت هستش، ممکنه اونها هم تأثیر گذاشته باشه دیگه. و اینکه روح علیلی هم داره دیگه به هر حال، چون روحش ناقص شده از بین رفته به خاطر قتل هایی که انجام داده در واقع.
حالا قبل اینکه بیایم بیرون از خواب، من فقط یه مسئله رو خیلی بهش فکر کردم توی این کتاب. ما توی کتابای بعدی، به خصوص تو کتاب بعدی، وقتی که هری خواب میبینه از کاری که ولدمورت انجام میده، ما مثلا از چشم مارش میبینیم، خب
بی‌تربیت.
آره، از چشم مارش میبینیم، حالا مار 6 متر و 10 سانتی، ولی اینجا داریم میبینیم که خود هری مثلا سوار جغده، یا اینکه توی فصل اول که میبینیم
تفاوت داره. قربونت برم، تفاوت داره. اینم توضیح بدم یا اینکه ندم بذارم واسه کتاب یادگان من؟ خب خیلی تفاوت داره این دوتا با هم،
یعنی تا یادگان من سب کنیم، حالا بذار
اونجا توضیحاتشو میشنویم. اگه میخواید تا اونجا سب کنین، اگه نمیخواید الان توضیح بدم.
خشش خیلی کوتاه، خیلی خلاصه میگی.
ببین توی کتاب بعدی وقتی که هری خواب میبینه، خواب اینو میبینه که مثلا ماره از چشم مار میبینه که داره به آقای ویزلی حمله میکنه، خب یعنی داره از چشم هورکراکسا میبینه خوابا رو، ولی اینجا اینجوری نیست، اینجا داره به عنوان یه شخصیت مستقل داره سوم شخص میبینه خوابها رو، خوابای دیگر اول شخص میبینه.
فکر کنم اینجا هنوز هورکراکس نشده. نگینی
هنوز هورکراکس نشده فکر کنم اینجا.
آره،
حالا بحث هورکراکس شدن یا نشدن
نمیبینه خواب رو.
نه اصلا نه، خب موضوع این نیست.
اگه اون بخواب اونجوری باشه.
نه ببین، موضوع اصلا این نیستش. ببین، ما توی به نظر من بهترین راهنمایی رو میتونیم توی کتاب محفل ققنوس بگیریم، دقیقا همون جایی که به آقای ویزلی حمله میشه. اینا وقتی میرن دفتر دامبلدور شروع میکنه چند تا سوال از هری پرسیدن، و یکی از سوالایی که از هری داره میپرسه میزانسن خوابیه که دیده. میگه اصلا واسه من تعریف کن تو از چه جایگاهی داشتی خوابو میدیدی، داشتی خوابو از بالا میدیدی یا به قول خشایار سوم شخص بودی یا نه خودت داشتی این کارو میکردی، که هری میگه نه من خودم اون حمله کننده بودم. و چیزهای دیگه، خوابهای دیگه، حالا این خوابها توی کتاب محفل ققنوس خیلی زیاد میشه دیگه، دلایلش زیاده. یکی اینکه اینجا اولا که ولدمورت جسم نداره، جسم کاملی نداره. دو، ببین توی کتاب بعدی خود دامبلدور چی میگه، میگه ولدمورت متوجه این برقراری ارتباط شما دوتا با همدیگه نیست و وقتی که هیجانش زیاد میشه، یعنی انقدر مشغله و هیجان پیدا میکنه که افکارش رو نمیتونه کنترل کنه، این اتصال برقرار میشه. خب اینجا یکی از اون جاهاست. این الان خیلی ولدمورت اصلا دل مشغولی بزرگی داره که نقشمون لو رفته، به فاک رفتیم فلان بهمان اینا، یهو یه نامه میاد این هیجان زده میشه. اما هری داره این ماجرا رو خواب میبینه. ببین اونجا که داره به آقای ویزلی حمله میشه، هری شاهد ماجراست. درسته تو خواب داره میبینه، ولی هری شاهد ماجراست.
در واقع داره براش استریم میکنه ولدمورت.
دقیقاً. ولی
اینجا خودش داره میبینه.
ولی اینجا داره خواب میبینه. شما داری خواب میبینی، همیشه ببین تو خودت هم میخوای خواب ببینی، زرتی نمیفتی که مثلا یه مقدمه ذهنت واسه یه مقدمه میچینه.
آره.
خب یهو زرتی تو نمیفتی وسط خوابه، که این دلیلش اونه به نظر من، که یک مقدمه ای و ذهنت داره واسه میچینه که وارد یه خوابی بشی، که حالا مقدمه ای که داره واسه هری میچینه اون پرواز بر روی اون جغد عقابیه.
در واقع شاید بهترین ترجمه این عنوان فصل رویای صادقه باشه.
بابا
پس همون رویا درست بود.
آره. کامنت بذارین 7 روز بود نخندیده بودم شد 8 روز.
آره. خلاصه دلیلش اینه. بعد اینکه ولدمورت خودش یک جسم کامل یا پیدا میکنه، این ارتباطه تازه اون موقع شکل میگیره. الان هری و ولدمورت اصلا با هم دیگه ارتباطی ندارن، یعنی چون خود ولدمورت اصلا زنده نشده، خود ولدمورت الان جامپیچ حساب میشه، اون چیزی هم که داره جادو میکنه همچنان جامپیچ حساب میشه و این جامپیچ ها با هم دیگه ارتباط ندارن.
درست.
و یعنی هری مثلا از گردن آویز فکر کن میخواست چیزی رو ببینه. چی میخواست ببینه؟ ممه های دلوریس هامبریج.
چیزایی فکر میکنین واقعا.
البته الان که
بلوتوسی بود،
البته الان که میدونی چیو میبینه اگه ببینه، الان تخمای کریچر رو میبینه.
الان آقای داشتیقای کریچر رو میبینه.
خب میشه بریم تو داستان؟
بله بریم.
مگه جنان دارن؟
بابا تو رو خدا بحث جدید باز نکن، بذار تموم بشه این.
جواب بدم یا نه؟ نه
حالا
چش
اینم جواب داره. حالا واسه همش
بله
میخوام بگم من قبلا ممکنه به یه همچین چیزی هم فکر کرده باشم، اما یعنی
که 100% فکر کردم.
نه اینو که همه میدونن. حالا ولدمورت ورمتیل رو شکنجه میده و این باعث میشه که در واقع ورمتل که داد میزنه، هری هم داد بزنه یا جیغ بکشه و بیدار شه وسط کلاس. و اینجاست که تریلانی چه ذوقی کرده، وای تو الان وارد یک دنیای دیگه شدی و حالا بیا بررسی کنیم ببینیم تو چجوری بوده فلان اینا، که هری سری میپیچه به بازی و بهش میگه که میخوام برم درمونگا، ولی خب به توصیه سیریوس عمل میکنه و سری میره که بره پیش دامبلدور. اما
ولی باور کنین تیریلانی تو کلاسش این بچه ها رو بخوری مخوری میکرده. به جان خودم جدی میگم، این تو آتیشه چه میدونم گلی چیزی مینداخته، این بچه ها هایی بشه، هایی بشن.
بعید نیست واقعا.
من عمیقاً
چیزا رو بگه،
من عمیقاً معتقدم که این کار رو میکرده. یا چون اینجا میبینه هری مثلا چوت مکزیکیه رو زده، بعد پریده و جیغ زده و فلان، این اصلا هیجان تو مگه میشه معلم سر کلاس بفهمه تو خوابیدی هیجان زده بشه؟
خودش هم میگه تأثیر چیز میذاره منه، بذار تو از
تو هم دیدی هم دیدی
تو هم دیدی نو کردم چی بود تو این مایا
وقتی هم که هری بیدار میشه میشه مثل اون گیفه یارو هست، میگه که جون اون یارو هست که گیفش هست،
آره
آلوی من، نه اون آلوی من،
نه فکرم گولاخه رو میگی،
نه آلو رو میگی.
اعصاب هری هم خورد میکنه، میگه دیگه همجور میذاره وارش رو کولش رو میره دیگه، میگه برو بابا تو هم آره. اسکولی
آخه کلید کرده گرفته، این میگه بیا بگو فلان به همون ولم کن بابا، چی میگی
ولم کن فاحشه
بالاخره تصمیم گرفت بره پیش دامبلدور فاین.
آره. آره واقعا، و خسته نباشه واقعا با این پیش دامبلدور رفتنش، اون از سری قبلی که رفت پیش دامبلدور.
خب من سوالم اینه که چرا یه دقیقه رمز این دفتر نامصبو نمیپرسید از دامبلدور؟
چی بپرسه؟ کی بپرسه اصلا؟ مگه دید دامبلدور؟
نمیدونم چی چیه که لج داری.
آها اون سری، آره دیگه میتونست مثلا همین چند روز پیش که رفته بود اسنیپ رفته بود رو مخش ازش بپرسه از دامبلدور.
اصلا دامبلدور خودش بعدش میگفت به نظر من.
آره به خاطر
خب دامبلدور هم لازم نمیدیده دیگه، چون ما میدونیم که دامبلدور توی کتاب شاهزاده دورگه این کارو میکنه، هر دفعه که نامه میده به هری و قرار اون کلاس‌های خصوصیشون رو میذاره پایان نامش اسم رمز هم میده
به. با هم در ارتباط نیستن. بعد سیریس به هری گفته که هر موقع اگه همچین اتفاقی افتاد دوباره خواب دیدی پاشو برو پیش دامبلدور. بعد مثلا سیریس به دامبلدور نگفته که بیا این رمز لامصب رو بگو به هری که هر موقع خواست بیاد پیشت بتونه بیاد.
آخه ببین اگه هری بره پیش مگاناگل و بهش بگه، مگاناگل میبرتش.
چرا همه چیز الکی رب میدی به مگاناگل؟ چی کار به مگاناگل داره؟ اینجا میخواد بره پیش دامبلدور، باش بره پیش مگاناگل.
چرا فشاری عجیبی میزنی؟ پسورد دفتر مدیر رو برای چی باید همینجوری؟
چرا فشاری میشی؟ نوکرت هم تو، رمز وای فای تو به خانومت هم نمیدی، بعد به من میگی چرا رب میدم به مگاناگل؟ چرا بعد دامبلدور
چی ببین دارم میرقصم؟
چرا بعد دامبلدور اصلا رمز ورودی دفترش رو به دانش آموز بده؟ حالا حتی اگه هری پاتر
هریه دیگه بابا، خودش بهش میگه که مثلا آره
مزخرف نگین بگو.
بله حالا به هر حال هری میرسه جلوی ناودون کلاجدشی، جلوی ناودون کلاجدری که نه، جلوی اون همون ورودی
چیزیش چی بود؟
گارگویل.
و آره. هرچی هرچی به ذهنش میاد میگه و باز نمیشه که لامصب. آخرش هم یه چیز مسخره بود. چی بود این؟
کاکروچ کلاستر.
آره یه کپ سوسک خانم اسلامیه نوشته. چرا واقعا یه کپ سوسک؟
هیومن دامبلدور رو واقعا من دوست دارم.
خب اصلا از کجا به این ذهنش این به ذهنش رسید؟ یعنی
اصلا همینجوری میگه دیگه، هری خودش هم میگه بابا، میگه یه کپ سوس همینجوری گفته، یعنی تخمی یه چیزی گفته شده رمز دیگه.
والا رمز حموم ارشدا خیلی معقول تره تا رمز دفتر مدیر. بعد میگه برای چی رمز دفتر مدیر رو باید یه دانش آموز داشته باشه؟ والا
تاثیرگذار بود. خب
حالا هری میره داخل و میبینه که صدای فاج میاد که دارن در مورد بارتی و برتا صحبت میکنن
و... قبلش نمیخواین بگین که چرا جنس در اتاق دامبلدور بلوط براق بود؟
چرا بلوط براق بود؟
نه اشاره بود به مزخرفاتی که داشتین میبین گیر میدادین.
من میدونم تو منتظر بودی که من یه جمله ای رو بگم.
چال میکنی؟
نه.
پس چی میخوای؟
بلوط معادلی داره در جواب که شما الان بگو بلوط تا من جوابش بدم.
نه من نمیگم. آفر. تو بگو.
امیدم واسه همون.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
خب
متاسفانه من اصلا ارتباطی بین این دو نمیبینم دامبلدور، هیچ ارتباطی نمیبینم. صدای وزیر جادو کورنلیوس فاج بود. لودو میگه از برتا اصلا بعید نیست که خودش گم شده باشه. قبول دارم که انتظار میرفت تا الان پیدا شده باشه، ولی باز هم هیچ مدرکی نداریم که نشون بده جنایتی رخ داده دامبلدور. اصلا و ابدا. برای ارتباط داشتن ناپدیدیش با ناپدیدی بارت کراش هم همینطور. صدای قرقر مانند مودی آمد که گفت: اون وقت به نظرت چه اتفاقی برای بارتی کراچ افتاده جناب وزیر؟ فاج گفت: دوتا احتمال میدم الستور، یا کراچ بالاخره دیوونه شده که احتمالش بیشتره، مطمئنم با توجه به سابقه خانوادگیش تو هم موافقی، عقلش رو از دست داده و رفته یه جایی گم شده. دامبلدور به آرامی گفت: اگه اینطور باشه با سرعت فوق‌العاده زیادی رفته گم شده کورنلیوس. فاج با لحن معذبی گفت: یا اینکه خب تا وقتی محل پیدا شدنش رو ندیدم نمیخوام پیش داوری کنم، ولی گفتی درست پشت کالسکه بوباتون بوده؟ دامبلدور میدونی این زن چیه؟ دامبلدور با ملایمت گفت: به نظرم ایشون مدیر خیلی قابلیه و رقصش هم فوق‌العاده. فاج با عصبانیت گفت: دامبلدور دست بردار، فکر نمی کنی ممکنه به خاطر هگرید نسبت به این زن پیش داوری مثبتی داشته باشی؟ همشون که بی آزار از آب در نمیان. البته اگه بشه به هگرید گفت بی آزار، اون هم با اون دلبستگیی که به هیولاها داره. دامبلدور با همون آرامش گفت: من به مادام مکسیم و هگرید به یه اندازه اعتماد دارم. به نظرم اتفاقا ممکنه تو پیش داوری داشته باشی کورنلیوس. مودی قرقر کنان گفت: میشه این بحثو تموم کنیم؟ کورنلیوس با بی‌صبری گفت: بله بله، خب دیگه بریم پایین محوطه رو ببینیم. مودی گفت: نه، به خاطر اون نمیگم، آخه پاتر میخواد باهات صحبت کنه دامبلدور، همینجا پشت در وایساده.
اینجا که اینا صحبتی که میکنن، حالا این پیش زمینه یه برای اتفاقاتی که آخر کتاب میفته، ولی کار به اونو نداریم. خیلی تنها نکته‌ای که خیلی قابل توجهه این گیریه که آیه فاج داده به مادام مکسیم، که میگه چرا اصلا تو به این اعتماد داری، این هم دورگس و این فلانه و بهمانه، که این در واقع استخونش درشته. و اینکه خب این حالا شخصیت پردازی فاج دیگه، داره فاجو برامون منفی میکنه، چون تو کتاب بعد خیلی باش کار داریم آقای فاکینگ فاج. و همین دیگه، من صحبت دیگه ای ندارم.
آقا گفتگوهای... من یه
سوال دارم پیشون. نه سوالتو بگو. خیلی سوالت میزنه به در و دیوار امشب. این گفتگویی که اینا اینجا دارن، علاوه بر این که هم اشتباه ترجمه شده، سانسور هم داره. گیری که فاج داده به این که چرا به مادام ماکسیم از این حرفا، بعد نشه دامبلدور گفته به نظر من که خانم مدیر شایسته ایه و بی نهایت مبادی آدابه، که بی نهایت مبادی آداب هم رقصنده بسیار ماهر بوده.
خیلی خوب میرقص.
آره و
ولی واقعا رقصنده بودنه چه ربطی داشتی اینجا که دامبلدور اشاره کرد؟
همون ربطی داره که رمز ورودی دفترش یه کپه سوسکه دیگه.
دامبلدور
اون داره هرس میخوره و اینجا هی اشاره میکنه دامبلدور در آرامش، دامبلدور در کمال آرامش، اون داره خنج میزنه به صورتش.
مگه چیز نبود؟
خوب میرخصه.
مگه چیز نبود اونجا که کارکاروف و مادام مکسیم اومده بودن سر اینکه هری چرا اسمش در اومده دعوا میکردن، همه زدن تو سر کله هم، بعد آخرش دامبلدور میگه که خب حالا بریم
شراب بخوریم.
شراب بخوریم داداش، اینا دارن میزنن هم دیگر. خیلی ریلکسه دوست عزیزم.
در جواب فاج که گفته هاگرید هم حالا همچین بی خطر نیست و اینا، جواب دامبلدور طولانی تر از چیزی که تو ترجمه اومده نوشته. من همون اندازه که هاگرید رو مظنون نمیدونم، مادام مکسیم هم مظنون نمیدونم. فکر کنم احتمالا خودتی که داری تعصب به خرج میدی، طرف یکی رو میگیری که اینجا به صورت کامپکت و فشرده جمع شده جمله.
همین میشه این بحث رو همینجا درز بگیریم؟ این جمله هم خیلی جالب بود برای من از زبان الستر مودی.
آره درز تو بگیرم.
ما بیاین همینجا بحث رو درز بگیریم،
بحث رو جمع کنیم. درز بگیریم چیه؟
حالا درز گرفتن اصلا یعنی چی؟
همین، من اصلا نشیده بودم.
داریم ولی تو کوچه پس کوچه های بازار سید اسماعیل.
خانم اسلامی ماشاءالله
همون رپاپ رو نوشته درز گرفتم.
خب ما میتونیم همینجا بحث رو درز بگیریم اگه
میشه. من این سوال بپرسم اگه امید اجازه میده.
بونش بسن بگو عزیزم.
من اینا رو حذف نمی کنم اگه فکر میکنم. آره احسی
آقا یه چیزی اگه خیلی چرت بود ببخشید. اون روستایی که برو بمیر، اون روستایی که دامبلدور رو بارد بای بایست دامبلدور رو پیتر پتیگرو ساکنه. خب
ولدمورت و پیتر
نکن. آره ولدمورت و پیتر
نفس پتیگرو ساکنه.
دیتل هنگلتون.
خب اون آره دیتل هنگلتون. اون حوالی مگه جادوگر دیگه ای هستش؟
قبلا بوده الان نه.
کی؟
قبلا فامیلاشون بوده.
خانواده دیگه. مادر ولدمورت دیگه.
خب مردن الان دیگه.
بله همش اون نسل کلن بلادلاینشون به فاک رفته.
جادویی انجام می شده مشکلی نداشته؟ نه صرفا چون وزارت خونه دنبال همچی چیزی نمی گشته پیداش نکرده؟ یعنی مثلا نمی شد محیط مشکوکی تلقی بودن.
نه اصلا الزامی نداشته که اونجا تریس قانون رد پا اونجا وجود داشته باشه. بچه جادوگری اون اطراف وجود نداشته که بیان روی اون لوکیشن تریس بذارن.
خب مگه اتفاقا اگه جادوگر بوده
اونجا ساکن نبوده؟
خب بوده دیگه، از بین رفتن دیگه.
بعد تریس رو از بین میبرن وقتی آخرین فرد جادوگر توی یک ناحیه ای مثلا اونجا ترک میکنه یا میمیره.
تریس به صورت خودکار روز 18 سالگی اون بچه دیده. جادوگری که براش تریس فعال شده از بین میره
و با مرگش هم از بین میره. اینجوری
خب دیگه 18 سال که بیشتر
میره. چه من دم چرت و پرت میگم ببخشید. آره فهمیدم چی میگی.
البته 17 سالش دیگه.
17 سال. بله ببخشید 17 سال.
خب
سرت تکون نده. خب
میتونی درس بگیری.
سرت تکون نده.
شما کامنت بذارین از درزتون برای ما بگین تا هفته بعد برگردیم
با هشتگ درز من.
بر بر ممنون میشیم واقعا.
من میخوام به صورت سلسله وار سر مزخرف بگم ببینم میلاد کدوم ها رو میذاره.
همه
خب از شماره پیش تا الان 4 نفر از همون پشتیبانی مالی کردن. آیستان برمون نوشته تنکس، شهرزاد برمون نوشته این هفته به علت فوت مایکل گمبون و برای ادای احترام بهش فیلم زندانی آزکابان دوباره اکران شد و من برای اولین بار موفق شدم یکی از فیلم‌های هری پاتر به جز سری جانورن شگفت‌انگیز رو روی پرده سینما ببینم و الان به شدت خوشحالم. الانم برگشتم و باز این اپیزود رو گوش دادم و مثل همیشه از شنیدن لوموس لذت بردم. سارا اسلامی برامون نوشته تنگس و کسی به نام نادری برامون نوشته مرسی از بودنتون، شرمندم بابت کم بودن مبلغ. من بارها بارها بابت این جمله چی به شما گفتم. پشتیبانی های شما واقعا به قدر کافی برامون ارزشمند هست، اصلا صحبت کمیتش نیست. واقعا خواهش میکنم بیایید یک بار برای همیشه این بازی رو تمومش کنید.
و خوشا به حال شهرزاد که تونست بره اکران زندانی آزکابان.
واقعا فیلم مورد علاقه من.
آره من نکته خاصی ندارم بگم، فقط میخوام بگم که تو دیسکورد ما بیاین شرکت کنین خواهشن. اونجا خیلی جالبه، تفاوت داره با لایو یوتیوب. حالا میدونم لایو یوتیوب برای اکثریت جالب تره ولی دیسکورد چون شما میتونین بیاین مستقیم حرف بزنین حداقل برای ما جالب تره، اینکه فقط ما گوینده نباشیم. خیلی برای ما لذت بخشه، بیاین شرکت کنین. لینک دیسکورد هم تو سایت هست، همه جا هست. تو سایت هم برین اونجا آیکون دیسکورد هست، میتونین بیاین عضو سرور دیسکورد بشین. و یوتیوب هم هر از چند گاهی میایم دیگه، لایو یوتیوب میایم یا لایو توی دیسکورد میایم، همش هم اعلام میکنیم توی تلگرام و توییتر و همه جا ما رو فالو کنین و سراغمون بیاین. ممنون ازتون.
بله لینکشو این پایین میذاریم دیگه، لینک جوین شدن به سرور دیسکوردمون توی دیسکریپشن هستش. با خود اصلا دیسکریپشن رو باز کنیم با خود آیکون دیسکورد بهتون نشون میده لینک رو و بیاین دیگه، خوشحال میشیم. موزیک داریم، مسخره بازی داریم، بزن و به رقص داریم، یک دوتا رقاص هستن، خیلی جلوه‌های زیادی داره، بیاین.
آره پس بعد وقت هم دعوا میشه جالبه.
واه
آره خب چرا آخر ضبط آخر اپیزود اعصاب نداره. من صحبت خاصی ندارم، اگه صحبت وقت داری
بیشتر کنیم.
نه دیگه وقتشو بیشتر نکنیم، خدا وکیلی دیگه الان ساعت 10.
اوه پیش رفته شد. پس از بعد کامنت ها رو آخر موقع ثبت کنیم بهتر.
راست میگیم، پیشنهاد خوبی بود.
Good to know.
ما الان اپیزود 35 رو ضبط کردیم و بعدش اومدیم نشستیم داریم کامنت ضبط میکنیم. همونطور که میبینین دوستان هیچ کدوم هیچ اشتیاقی به صحبت کردن نداره.
خواهش ما هم اپیزود همین الان استاپ کنین و برین.
بیشتر شبی آخره اپیزود.
چیزی نصیبتون نمیشه.
دیدین شادی چقدر سریع خوند و امیدم گفت بیاین دیسکورد و خشایارم میگه من چیزی واسه گفتن ندارم. خیلی از این به بعد کامنت رو بعد از اپیزود ضبط میکنیم که سر شما هم کمتر درد بگیره.
واقعا به نظر من پیشنهاد خوبیه. خیلی مختصر و مفید به سبک امیدی.
امیدی
من کامنت خاصی برای خوندن ندارم، فقط این که
خب بیا دیگه آشکار تو والا خودتو میگی کامنت ندارم.
ما رو خراب کنه بعد خودت میگه
منم مثل شما انسانم.
برو گم شو
بابا.
منم مثل شما به ماتحتم فشار میاد. چرا فکر میکنی مال من کشیه استرچه کش میاد یا آکاردئونی بازو بسته میشه؟
بچه شارژ لپتاپم، الان لپتاپم مثل دیشب خاموش میشه بوده.
اصلا به ما ربطی نداره، باز این دستشویش گرفته میخواد زود بره.
چقدر که شما به دستشویه من توجه میکنید و وقعی مینهید واقعا. کم بوده اینجا
که وسط زبط پاشد رفت دستشویش رو
رفت. من رفتم
دستشویش. فکر بقیه رو نمیکنه.
خیلی راحت. من
یاش به یه زمانی تو اپیزودامون بعضیا میرفتن زرش پلو میخوردن.
بله
نمیدونم راجب کی صحبت میکنه ولی اینجا نشسته.
کاش باقیه. من هم چرا مزخرف.
آقا خفه میشید
سود باشن خط میشه لپتا.
بگو
من فقط آخر میخوام تشکر کنم از همه تون که کامنت گذاشتین. اپیزودی که شیری مهمونمون بود، اپیزود قبلی، خیلی استقبال از بودن شیری و حرفایی که زدش بی نهایت زیاد بود، خیلی به دلتون انگار نشسته. به هر حال سعی میکنیم که از حضور شیرین هم اگر فرصتش باشه استفاده کنیم بازم و دمتون گرم. باور کنید که خوندن یک سری از کامنت های شما تنها چیزیه که بهمون انرژی میده بلند شیم و مقعد رو جمع کنیم بشینیم سر کار. خیلی صادقانه این رو عرض کردم خدمتتون، چون خیلی سخت میشه یه روزایی، واقعا سخت میشه و خوندن حرفای شما بهمون انرژی میده.
ببین من همین امروز اینقدر خسته بودم چشام باز نمیشد، از سر کار برگشته بودم خونه، اونجا که گفتم میشه یک روب دیرتر ضبط امروز رو شروع کنیم، فقط میخواستم که یک روب فقط چشامو ببندم و ببین این، یعنی حاضر بودم یک دست و یک پامو بدم ضبط امروز رو نیام.
من خیلی خسته بودم ولی اتفاقا ضبط خیلی خوبی شد.
اصلا همین رو میخوام بهت بگم، دقیقاً پشت میکروفون که نشستم اصلا فراموش کردم
جای سرم خالی بود.
آره واقعا شادی لپتاپش خاموش شد، خدا بشکر. من اینو بگم که
آره امیدوارم فایل آدیشنش سیف شده باشه.
آره دیگه
اینم جا
من فقط اینو بگم که چی میخواستم بگم،
نه از خستگی.
آره اپیزود اینو میخواستم بگم، ببخشید. نه اشکالی نداره، میخواستم بگم اپیزود 35 مون رو الان ضبط کردیم، فوق العاده اپیزود خوبی شد و بعد از مدت ها، واقعا اینو جدی دارم میگم، بعد از مدت ها یه ضبطی رو انجام دادیم که میتونم بگم 0 تا 100ش عمیقا به دل من نشستش. خیلی دوست داشتم محتوای این اپیزود رو و احتمالا توی اپیزود جمع‌بندی به این اپیزود اشاره خواهم کردش. حتما منتظر اپیزود 35 مون باشین، حرفای خیلی جالبی زدیم و همین. اگر هم خواستین توی یوتیوب بله اینو باید اینجوری کنی شادی جان، اینجوری هوا کنی و همین. اگه توی توییتر با هشتگ بالوموس برامون توییت بذارین ما دنبالش میکنیم و باهاتون در تماس خواهیم بود. مرسی و حرف دیگری ندارم. من خداحافظی میکنم.
خداحافظتون.
آره دیگه. خداحافظ تا هفته دیگه که فصل 30 رو با هم بررسی کنیم. و اینکه آره دیگه منم مثل بچه‌ها خیلی واقعا امروز خسته بودم، از 5 صبح بیدارم، 5 ساعت تو ترافیک بودم، 5 فاکینگ ساعت هر روز ترافیکم و واقعا دارم خسته میشم دیگه از این ترافیک لعنتی. بله
خسته نباشید. الی زندگی میکنه دیگه.
اپیزود خیلی خوب بود بچه‌ها، خسته نباشین، امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. فعلا تا بعد.
Knocks.